تو بعضی دعاها هست که یه مقدار اینو باز کردن که بهتر بفهمید. توی دعای بعد از زیارت حضرت رضا سلام الله علیه هست که خدایا اگر دریاها می دانستند عیوب من را، زشتی گناهان من را، وقتی من می اومدم از دریا عبور کنم من را فرو می بردند، غرق. اگر آسمان می دانست گناهان من و زشتی گناهان من را، من را جذب می کرد، می رو بود. اگر زمین می دانست زشتی من را، من را فرو می برد. اگر کوه ها می دانستند زشتی گناهان من را، بر سر من خراب می شدند. تنها تویی که همه این زشتی ها را می بینی و باز هم من را می پذیری. حالا که این عیوب من را مستور کردی و این زشتی ها را از دیگران پوشوندی، همچنان این پرده را بر روی کار من بینداز و این پرده را هتک نکن تا بتونم از سایر نعمت ها استفاده کنم. بله، و ما سترته علی بحلمک فلا تحتکو. این حلم الهی است که باعث این شده روی عیوب ما پرده بیاندازه، رسوامون نکنیم. بله، در اولین بار، دومین باری که گناه کردیم قاعدش این بود که رسوا بشیم، عیوبمون رو مردم ببینن. او که ضمانتی نکرده بود که عیوب ما را مستور بود. گناه کردی، خودت گناه کردی، خودت رسوا کرد، اما او پوشوند، نگذاشت دیگران بفهمند. و ما علمته من قبیح فعلی فغفره. تا به حال کارهایی که زشتی کردم عیوب من را بپوشون، گناهانم را بیامرز، تا از این گرفتاری هایی که برای خودم درست کردم، از این عیوب، از این گناهان، از این زشتی ها نجات پیدا کنم و بتونم پرواز کنم، بتونم حرکت کنم به اون مسیری که به من نشون دادی، به اون انوار قدسی که از دور تماشا کردم و دلم به سوی اونها پرواز کرده. در همین مضمون، چیزی شبیه همین مضمون اضافه می کنه: الهی استشفعت بک الیک و استجرت بک منک. استجرت بک منک نتیجه همون حارب منک الیک است. وقتی کسی از خدا وقتی فرار میکنه چاره ای نداره، به دامن خود خدا پناه ببری، پس از خدا به سوی خود خدا پناه برده. استجار، استجاره یعنی پناه بردن. یک کسی از حتی کشوری پناهنده میشه و نزد کسی دیگری پناهنده میشه، این تعبیر در عربی به کار میره. فَإِنْ أَحْدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. اما اون تعبیر اولش استشفعتو بک الیک، من تو را پیش خودت شفیع قرار دادم. اصلا مسئله این که آدم در مقام این بر بیاد که به نحوی از شفاعت بهره بگیره برای پیشرفت کارش، برای جبران خطاهاش، لغزشهاش، این از اینجا ناشی میشه که آدم توجه کنه به این که اون چه در اختیار اوست، به مربوط اوست، در حیطه وجودی او هست، برای رسیدن به اون آرزویی که داره، اون هدفی که در نظر داره کافی نیست. این نیرویی که داره کمه. این نیرو هم رو البته خدا بهش داده، اما همینی که حالا فعلا خدا بهش داده این کافی نیست، ناقصه. یه چیزی باید جفت این بشه. شفاعت معنی از ماده شف، معنی جفت کرده. باید یه چیزی جفت این بشه تا من بتونم به اون خواستن برسم. خب در امور زندگی دنیا معمولا اینجوره که آدم فرض کنید نیازی به یک کسی داره، خودش این لیاقت رو نداره، بعد میاد یک کسی دیگر رو پیدا میکنه، همراه خودش میکنه که شفیعش بشه. یعنی که انه مجموع آبروی این دو نفر باعث این بشه که بتونه از بخشش وجود او استفاده کنه. تنهایی اگه بود میگفت کافی نیست، یکی دیگه هم را همراه میارم که اون آبرو او کمک کند به این که من لیاقت دریافت اون بخشش تو را بیارم. در مرحله بالاتر وقتی آدم مستحق این در مقام اینه که چیزی را از دیگری دریافت کنه، اما اگه در شرایطی باشی که کاری کرده که مستوجب عقوبت شدی، حالا طبق بالاخره مقتضیات روابط فردی که با او داشته یا نه به اساس مقررات اجتماعی کاری کرده باید جرمش را متحمل بشی، حالا مثلا طبق قوانین عادی یا باید زندان بره یا باید جریمه بپردازی یا باید کتک بخوری، بعد میبینه خودش چیزی نداری که بتونه در این مقام عرضه کنه که این را از این پرداخت جریمه یا از زندان یا از یه عقوبت دیگری معاف کنه. متوسل میشه به دیگری که تو بیا کمک کن، درخواست کن، واسطه شو که ما را عفو کنن، ببخش. در اینجور جاها در واقع اون کسی که میخواد شفیع بشه میخواد اراده خودش را بر اراده اون شخصی که میخواد عقوبت کنه، میخواد اراده خودش را حاکم کنه، بر او غالب. یعنی اگه اون شفیع نبود اون طرف حتما جریمش میگه. حالا در برای اینکه بهتر باز درک بکنیم، در همین دادگاه ها یه عرفی که بالاخره پارتی بازی و اینها هم کما بیش مؤثر هست در اینجا هم در نظر بگیم، قاضی میخواد حکم بکنه و طبق قانون اگه بخواد عمل کنه باید این را مثلا محکوم به زندان کنن یا یک عقوبت دیگه. این میاد متوسل به یک کسی میشه که شما بگید ما را قانون را درباره ما اجرا نکنه. در واقع این وقت این شفاعت وقتی اثر میکنه که اون شخص بتونه اراده خودش رو بر اراده قاضی غالب کنه. یعنی اگر نبود او این حتما عقوبتش میکرد، ولی اون به خاطر اینکه از او میترسه یا میترسه اذیتش کنه یا بالاخره امید این داره که بهش یه روزم او محتاج بهش بشه، از این حسابای بده بسونا هست دیگه. امروز حرف اینا قبول میکنه برای اینکه فردا هم فردا یک کاری دست او داره او حرفشو بزنه. روی این ملاحظات حرف شفیع را قبول میکنن، واسطه یک واسطه ای رو پیدا میکنن که بتونه نفوذ داشته باشه. یعنی یا طرف ازش بترسه یا باش او در بایسی داشته باشه، رفاقتی چیزی که این بتونه اراده خودشو بر طرف غالب کنه، بگه به خاطر ما شما دست بردارید از این قانون شکنی کنید. این همون شفاعتی است که کفار و مشرکین و اینها تصورش رو داشتن. حالا صرف نظر این که اصلا بت‌ها لیاقت شفاعت نداشتن، اما اصل این مفهوم شفاعتی که اونها داشتن مفهوم غلطی بود. خیال میکردن که علیاذ بالله خدا دخترانی داره، خیلی اینا رو دوستش رو میداره، با اینا رو در وایسی داره، حرف اینا رو زمین نمیزنه. اگه این دختران نبودند و درخواست اینا نبود، خب حکم خدا این بود عادلانه باید این را ببرن جهنم عذابش. اما چون این با این دخترانش خیلی علاقه داره و اینا نمیخواد اونا ناراحت بشن، این مشرکین میرفتن متوسل میشدن به بت‌های اونا که نمادهایی از اون دختران خدا بود. میگفتن ملائکه دختران خدا هستن، اینا هم سمبل اونا هستن. در مقابل اینا تعظیم میکردن تا این تعظیم ها دختران خدا باشه. اونا برن پیش خدا و شفاعت کنن که این چون ما رو عبادت کرده معذورش بدانیم. تصورشون این بود. این معناش این است که علیاذ بالله خدا به خاطر اینکه دخترانش آزرده نشن دست از قانونش برمیداره، ولی خودش اقتضایی نداشت. اگه این دختران نبودند و رو در وایسی نبود، اینا حتما عقوبت میگرد اینا را. اما شفاعتی که در اسلام هست و در ادیان دیگر هم کمابیش بوده، دقیقا نمیدونین چون بنده معرفتم نسبت به ادیان دیگه ضعیفه، اونی که شفاعتی که در اسلام داریم و به خصوص ما شیعیان بهش معتقدیم، البته اصل شفاعت ها همه معتقدن، حتی همین وهابی ها اینام رو میگن شفاعت پیغمبر مال روز قیامت هست، ادخلت و شفاعتی لحل کبایر من امتی، اینا نفی نمی کنه. این شفاعت های امور دنیا و استشفاع به ائمه و اینا رو به اصطلاح بدعت می کنه. به هر حال شفاعتی که اسلام میگه این نیست که یک کسی بخواد اراده خودش رو بر اراده خدا حاکم کنی، یعنی اگه اینها نبودن اراده خدا بر این بود که حتما اینا عقوبت کنی. مسئله شفاعت اینه که خدای متعال از فرط رحمت خودش وقتی میبینه یک عبدی اونچنان فرو رفته در گناه، در پلیدی، در زشتی که نمیتونه با خدا ارتباط پیدا کنه، در خودش نمیبینه به خاطر کثرت گناهش و زشتی هاست، اما میتونه با یک انسان شریفی کریمی که او را میشناسه، چون خدا را که درست نمیشناسیم، ما رحمت خدا را درست نمیدونیم، خدا خودش یه وسائلی قرار میده، میگه اگر متوسل به این وسائل بشید زودتر حاجتتون برمیاد یا زودتر گناهتون آمرزیده میشه، یا گناهانی که خودتون لیاقت آمرزش نداشتید به برکت اونا آمرزیده میشه. اصل شفاعت رو خود خدا قرار دادید، شفیعها رو خود خدا آفریده، قانونی برای شفاعت و پذیر شفاعت خود خدا قرار دادید. حالا باز برای این که چه کنیم، بالاخره بنده با فهم ناقص خودم نمیتونم باز حقایق و درست عارف رو درک بکنم، من ناچاریم باز این مسئله های بچگانه اندازه فهم خودم بزنم. فرض کنید یه خانواده ای پدر یه مقرراتی در خانواده وضع کرده، همه در مقررات، هر کسی در خانواده مقرراتی داره، گفته اگر کسی تخلف بکنه اینجا مثلا امروز نهار بهش نمیدیم، حالا یه بچه یک کوچیک که هم از تو تخلف کرده و مستحق این شده که امروز نهار نخوره طبق این قانون، اما خدا به مادر میگه که تو بیا و خواهش بکن بگو از این اشتباه کردم اینا، به خاطر من امروز دیگه را ازش بگذارید، تو وساطت کن تا من ببخشمش. خود پدر به مادر این را یاد میده و این حق را میتونیم یه قانون نانوشته است، این هم قانون، این قانون هم به خود پدر مدیر خانواده اینا قرار میده، میگه اونی که من گفتم که هر کس تخلف بکنه امروز باید گرسنگی بخوره، این یه استثناء داره، استثناء مخفی است، اگر این رفت دست به دامن مادر شد و مادر اومد شفاعت شکرد، من میگذرم ازش، این مشمول اون قانون کلی نمیشه. این معناش نیست که مادر میاد اراده خودش رو بر اراده پدر تحکیم میکنه، میگه تو میگه باید گرسنه باشه اما من میگم نه باید امروز غذا بخور، این شرکه، اینو در دستگاه الهی اگه پیاده بکنی نمیشه. خدا میگه باید بره جهنم، ولی دختران خدا ملائکه اومدن میگن که نه خواهش میکنم اینو برید بهش، و هم چون رو در باشی داره چاره اینا داره دیگه از باید، معلوم میشه اراده دیگری در مقابل اراده خدا هست، حتی غالب بر اراده خدا هست، ولی حقیقت شفاعت اینه که نه، خدا از فرط رحمت خودش یه راه ثانوی هم قرار دادی، علاوه بر این که گفته توبه بکن، توبه کردی خودت اومدی میپذیرم، گفته اگر یک کسی دیگه هم براد بری پیش او، او هم بیاد درخواست بکنه زودتر میبرد. این شفاعتی که ما در اسلام داریم این شفاعت ماهیتا غیر از شفاعتی است که کفار و مشرکین قائل بوده، دیگه فرق نمی کنه امور دنیا و آخرتش را تفاوت نمی کنه، امور دنیا که خیلی ساده تره، اونی که مهم هست اون عذاب اخروی است که قطعی است و اجماعی است بین همه مسلمین. به هر حال این ماهیت شفاعته. اما حالا یک کسی بگه به شخصی که من خودت را شفیع قرار میدم پیش خودت، این چه معنی داره؟ این باز همون حالت را باید آدم مجسم کنه در برای خودش، که وقتی درک بکنیم که اصلا اراده‌ای در عالم هستی جز اراده خدا نافذ نیست، تا خدا به فرشتگان، به انبیا، به اولیا، پیغمبر اسلام، به ائمه معصومین، به علما، به شهدا، تا خدا به اونها اجازه نده، اونها اجازه حرف زدن ندارن. چرا سو به این که شفاعت کنند و درخواست کنند بگن فلانی را ببخش، فلانی را ببخش، به هیچ شانه آنی. به خصوص این معنا در آخرت ظاهر میشه. اینجا هم همینطوره، منطقه پرده هایی است ما درک نمی کنیم. در عالم آخرت همه اینها کاملا روشن میشه، آفتابی میشه. لمن الملک الیوم، امروز قدرت سلطنت مال کیه؟ کسی نیست جواب بده. خدا خودش میگه لله الواحد القهار، لا يتكلمون الا من اذن له. اصلا کسی قدرت حرف زدن نداره تا خدا اجازه بده. کسی باور بکنه که در پیشگاه الهی اصلا قدرتی استقلالا وجود نداره، اراده‌ای وجود نداره. لا یشفعون الا لمن ارتضى، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. مگه میشه پیش خدا هم حرفی زد ازش چیزی خواست بدون اجازه؟ پس در واقع ما هر که را شفیع قرار بدیم بازم خود خدا را شفیع قرار دادیم، برای اینکه خود اوست که این شفیع را برای ما درست کرد. وقتی ما به شفیعی، به اولیاء خدا متوسل میشیم که از خدا میگیم استشفعت بکم الی الله، در واقع یعنی خدایا به اون راهی که تو قرار دادی برای استفاده از رحمت تو، من از این راه متوسل شدم از این راه، چون مستقیما خودم لیاقت ندارم از اون در پشتی من گفتی بیا از اونجا، از اونجا، از اون در فرعی، از اون راهی را که من راهی که خودت قرار دادی. بلا اگه خدا این راه را قرار نداده بود، کی جرأت داشت شفاعت کنه؟ به شفاعت کی پذیرفته میشون؟ نه کسی جرأت داشت شفاعت کند، من به فرض این که میکرد پذیرفته میشون. اگه کسی میتونه در مقابل خدا عرض اندامی کنه بگه تو میگی من میگم، تو کی هستی در مقابل خدا؟ چون اراده توست که از راه بعضی بندگان مقرب دیگران استفاده کنند، خود این حکمت هایی داری. حالا چرا خدا این راه را قرار داده؟ حکمت های زیادی داره که حالا بحث ما درباره شفاعت نیست که بخوام تطفلا خواستم به این مطلب اشاره کنم که در حقیقت حتی ما شفاعت جستن و طلبیدن از اولیاء خدا هم در واقع شفاعت خداست نزد خودش. یعنی همین رحمت خداست که خدا این راه رحمت را او قرار داده. ما داریم از همون راهی که خود او قرار داده استفاده می کنیم. اگه او قرار نداده بود، نه ما حق داشتیم از کسی شفاعت بخواییم، نه کسی جرأت داشت شفاعت کند، و به فرض اینکه جرأت داشت کسی حرفشو گوش می ده. در عالم جز اراده او حاکم نیست. منتها اینجا ما نمی فهمیم. در عالم آخرت همه چیز ظاهر میشه. تبل سرائر هست و برزو لله جمیعا، دیگه چیزی مخفی نمیمونه، اونجا همه چیز حقایق روشن میشه و معلوم میشه که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، غیر از خدا حاکمی نیست، اراده ای وجود نداره در مقابل اراده خدا. هر کس خدا هر چی بهش داده داره، اونم در حدی که امیده و اراده داره که باشه. بگه حرف نزن، کی جرأت میکنه حرف بزنه؟ کی میتونه حرف بزنه؟ خب در یه همچه حالی من اگه بخوام شفیعم ببرم، باید خودش و خدا رو شفیع قرار بدم، منتها از جهت رحمتش، از جهت کرمش. بگم درسته که اشد المعاقبین بودن تو اقتضا داره من رو ببری به جهنم، هر حکمی بکنی، هر کیفری برای من مقرر بکنی، من حقم. اگه از روز مرگم من رو ببری در آتش جهنم الالعبد بسوزنی، من حق. برای اینکه در مقابل تو اسیان کردن، اونم با همه چیزایی که مال توست، با دستی که تو دادی، با چشمی که تو دادی، با زبانی که تو دادی، علیه تو کار کردن، این جز عقوبت چه مجازاتی داری، چه پاداشی داری؟ ولی تو غیر از اشد المعاقبین بودن، ارحم الراحمین هم هستی. این است که به رحمت تو متوسل میشم برای اینکه از عقوبت تو خلاص میشم. البته همه اینها باز یادمون نره که اینا در مقام استرهام هست و زبان مناجات غیر از زبان بحث فلسفی است. بحث فلسفی حساب دیگری است که خب چرا یک کسی نگه که اشد المعاقبین شفیع بشه شهر هم راهنی، یعنی هر دو صفت مال خداست دیگه، هم رحمت هم غضب. چرا متوسل بشیم به رحمت تا غضب اثر نکند، عکسش چرا نباشی؟ هر دو که صفت خداست. البته ما نمیریم سراغ غضب خدا بگیم یا تو به رحمت غالب شو، اما دو در واقع خودش دو تا صفت که هست، چطور این بر اون غالب میشه اون بر این غالب نمیشه. و طبق اون روایتی که مطلب بسیار ارزشمندی است و محکمی است، سبقت رحمت و غضبه، رحمت خدا بر غضبش سبقت داره. چرا؟ خب خدا هم رحمت داره هم غضب داره، چطور اون سبقت داره؟ سبقت داره یعنی همه جا جلوی غضب خدا را میگیره، پس خدا بر شمر هم نباید غضب کنه، پس اصلا داره جهنم رو باید ببنده. و همینطور بود، اگر فقط رحمت بود، لولا ان اقسم، تو دعای کومل داره که قسم خوردی که جهنم را از معاندین پر کنی، اگر نبود این قسمی که خوردی و این قضاء حتمی که فرمودی، اصلا هیچ کرا نمی سوزندی، رحمت تو افترام میکن همه نجات پیدا کنه. خود اینم باز یه سوال دیگری میشه، حالا خدا چرا قسم خورد؟ این یه بحث عمیقی میخواد که متناسب نه خستگی و حال بنده است و نه مجلس. اشاره میکنم به اینکه اصولا هدف از آفرینش گسترش رحمت است، تکامل وجود است. این که در بعض جاها فقط در بین مکلفین هست که انس و جن را که ما میشناسیم همینه، در قرآن هم تصریح شده اینا هستن که هم ثواب دارن هم عقاب. این عقاب برای این قرار داده شده برای اینکه مسئله اختیار تحقق پیدا کنه، دو راه وجود داشته باشه. اصالتاً اونی که خدا از انسان‌ها میخواد اطاعته، نه اینکه دو تا راه مساوی قرار داده بگه این بهش این جهنم، یه عده برید بهش یه عده برید جهنم. اون عالم رو آفرید برای رحمت، ولی این رحمتی که مال مکلفین هست، مال انسان‌ها هست، جز از راه اختیار حاصل نمیشه، لیاقتش رو پیدا نمی‌کنه، درکش نداره. یه موجودی باید بشه هم بتونه راه خوب بره هم راه بد، و راه خوب را انتخاب کند علی رغم کشش هایی که به گناه داریم، اون وقت لیاقت پیدا کنه که اون رحمت خاصی که مخصوص انسان ها خدا قرار دادی و بالاترین رحمت ها و فیض ها هست، لیاقت درک اون را پیدا کنه. پس وجود غضب و وجود عقاب به اصطلاح اهل معقول مقصود به قصد ثانی است، قصد اولی رحمت است، قصد اولی کمال است. اون به خاطر اینکه این نوع کمال باید دو طرفه باشه، از مسیر اختیار حاصل بشه، اختیار باید دو راه داشته باشه، یه راه به کمال باشه، یکی راه به نقص باشه، یکی به عقاب، یکی به ثواب، این بالقصد ثانی اینا بوده. بله اگه میشد این کمال انسانی بدون جهنم، بدون خلق جهنم، بدون خلق شیطان، بدون راه‌های بد امکان داشت، خدا بخل نمی‌کرد. این یه جور رحمتی است که فقط یه همچون موجود مختار میتونه درک کنه. و تا این دو راه سر دو راهی قرار نگیره، یه راهیش هم باید به جهنم باشه. تا سر این دو راهی قرار نگیره اصلا استعداد درک اون رحمت پیدا نمی‌کنه، نمیتونه بفهمه اصلا چی. اینکه خدای متعال وقتی ملائکه گفتن نحن نسبحه بحمدک نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون، این نه خدا بخل نکرد بهشون بگه چیه. اصلا اون نمیتونست ملک درک بکنه حقیقت انسان و مرتبه انسانیت. برای اینکه یک همچون موجودی لیاقت چنین رحمتی رو پیدا کنه باید سر دوراهی قرار بگیره. سر دوراهی هم یعنی راه به بهش، راه به جهنم. پس باید جهنمی هم باشه. پس جهنم مقصود بالقصد ثانی است. این از که سبقت رحمته و غضبه. والحمدلله.